عیار جان، درس اخلاق استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی، جلسه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم ارنا الحق حقا فنتبعه و الباطل باطلا فنجتنبه انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. من اجازه میخوام این جلسه، ضمنی که مطالب جدیدی هم ان شاء الله اضافه خواهم کرد، ولی شاید این جلسه و شاید هم جلسه دیگه یه مقداری اون بحث گذشته رو با توضیح بدیم، حالا با اضافاتی هم که در کنارش، که این مطلب فهمیده بشه. حرفایی که ما پارسال زدیم اینها رو کشوندیم به اینجا که خب حالا ما چه بکنیم؟ اگر ما بناست در این عالم طبق نگرش توحیدی، الهی، معنوی زندگی داشته باشیم که خدا بپسنده. یه وقت هست یه بحثایی ما داریم، احیانا میخوایم حالا اصلا ثابت کنیم خدا هست یا نیست، ولی این بحث و این جلسه یه حرف دیگری است. بحث اینه که ما که خدا را قبول داریم، ما که پیغمبر را قبول داریم، ما که ائمه هدا علیهم السلام را پذیرفتیم، ما که توجه داریم بنده خداییم و در این عالم به عنوان بنده باید بندگی کنیم، چجور بنده باشیم، چکار کنیم که حقیقتاً یه سنی، یه زمانی، چه در این دنیا چه در آخرت حسرت نبریم، پشیمان نشیم، قصه نخوریم که میشد بهتر از این بود، چرا نشدیم، چرا ما بهره بهتری از عمرمون نبرد. قرآن کریم در این رابطه در سوره زاریات آیه 50، در سوره زاریات که سوره 51 قرآن کریمه، آیه 50 میفرماید ففروا الالله، پس فرار کنید به سوی خدا. خوب دقت کنید، ففروا، این فا فرع بر بحثی است که در آیات قبل گفته شده. آیات قبل چیه؟ آیاتی است در خصوص پیروان انبیا که گوش نکردند، اطاعت نکردند، بنده نشدند، تخلف ورزیدن، خداوندم برای اونها بلا نازل کرد، بلاگیر شدن. بعد از اینکه اینها رو بیان می‌فرماید، در آیه 50 می‌فرماید که ففروا الالله، پس فرار کنید. کلمه عمدن هی فرار دارم تکرار می‌کنم، پس فرار کنید الالله، به سوی خدا. خب حالا قبل از اینکه من ادامه آیه رو بخونم، آیه بعدش هم بخونم که اتفاقا کار باش داریم، به این نکته دقت بفرمایید. معمولا فرار برای یک انسانی که عاقله دو جنبه داره و بعضی ها ممکنه تحت تأثیر هیجانات، احساسات قرار بگیرن، یه جنبهش رو بیشتر نبینن. ولی اگر کسی بخواد فرارش فرار صحیح باشه، نتیجه بخش باشه، دو جنبهش رو باید در نظر گرفت. دو جنبه چیه؟ یکی فرار از چی، دوم به سوی کی یا برای کجا. مثلا فرض کنید ما در یک شرایطی قرار گرفتیم، خطر زلزله ما رو تهدید میکنه، خطر سیل ما رو تهدید میکنه، یا در یک جنگلی، بیابونی، چهار نفر با هم دیگه یه روز تعطیلی رفتیم یه گوشه جنگلی بشینیم استراحت کنیم، یه بساط چایی هم پهن کردیم و حالا دور هم نشستیم. یه دفعه صدای گرگی میاد، صدای پلنگی میاد. خب این خطر داره ما رو تهدید میکنه. عاقل برای اینکه از خطر بگریزد فرار میکنه. این قسمت اول رو همه دارن، حتی یه بچه. بچه هم وقتی احساس خطر کرد شروع میکنه فرار کردن. ولی قسمت دومش مهمه. حالا که فرار میکنی کجا میریم؟ یه وقت ممکنه اونقدر هیجانی بشیم، اونقدر احساسی بشیم، عقل و شعور ما در اون لحظه دقیق کار نکنه. حالا که فرار میکنیم، مثلا تو این جنگله صدای گرگ و پلنگی اومده، ما هول شدیم داریم فرار میکنیم، اتفاقا به همون طرف میریم که پلنگا اونجان، ما تازه با این فرار خودمون رو میندازیم تو چنگال پلنگ، میخوایم از چاله در بیاییم اما خودمون رو میندازیم تو چاه. اگر فرار میکنیم یعنی داریم از خطری میگریزیم. حالا که از این خطر میگریزیم کجا باید پناهنده بشیم؟ قرآن میفرماد ففرو، پس فرار کنید. فرار از چی؟ این که انسان از انبیا تبعیت نکنه، این که حرف پیغمبرانو گوش نده، این که مطیع نشه، این که بندگی خدا رو نکنه، این که یه بلاهای اینها ممکنه برای انسان مقدر کنه، این که همه اینها، پس از اینها بگریزید. اون وقت فرار یعنی یک حالت شدت و حدت و جدی، و آدمی که میخواد فرار کنه خیلی باید نیروش رو جمع کنه. ممکنه در حالت عادی فرض کنید از این پله ها میخواد بره بالا، بی حاله، دستش هم به این دستگیره میگیره، آروم آروم میره بالا. ولی وقتی فرار میشه ممکنه دوتا پله رو با هم یه دفعه بپره، با اینکه در حالت عادی همچون قدرتی نداشت. یعنی خیلی توانتو جمع کن، نیروتو بسیج کن، خیلی با جدیت. حالا که بناس از این خطراتی که اسم بردیم بگریزید و فرار کنید، ففرو الالله، به سوی الله. خب این ففرو الالله یعنی چی؟ این دوتا رو با هم داشته باشه. یک، از چی فرار کنیم؟ گفت اگر میگریزی ز بیگانه بگریز. چرا زین یار آشنا میگریزید؟ بعضیا به جای ففرو الالله اینا ففرو من الله هن، فرار میکنن از خدا، به جای این که فرار کنن به سوی خدا. حالا این فرار به سوی خدا یعنی چیزای دیگر رو بترس ازش. یه معناش اینه، غیر خدا رو رها کن، غیر خدا رو بذار کنار. خوب دقت کنی، اگر الان یک زلزله خطرناکی خدایی نکرده مشیت حضرت حق تعلق گرفته توی فضایی که ما قرار گرفتیم، زلزله شدید بیاد، شما هم احساس خطر در زلزله میکنید، میخواید فرار کنید. اگر کسی بگه من اجازه بدید برم زیر زمین در گاب صندوق رو باز کنم، یه سری ذخیره ها تو این گاب صندوق دارم، کلی هم طول میکشه، تا میگه آقا جون ول کن در رو، تو فرار دیگه این مکسا نیست، زود فعلا جان خودتو بگی برو. اگر ففرو الالله، همونطوری که شما در مثلا زلزله فرار به سوی پناهگاهی میبرید یه جایی که خطر نباشه، یا در یک بمباران هوایی که ما یادمون میاد فرار میکردیم به سوی پناهگاه، انسان جز اون هدفی که داشت الان میخواد خودش رو حفظ کنه بقیه چیزا رو فراموش میکرد. جز خدا رو باید فراموش کرد. حالا جز خدا رو فراموش کنیم یعنی چی؟ این بحث بود. اینو با اون شکلی که من جلسه قبل گفتم بذارید بگم. گفتیم وقتی حرکت میکنیم، تلاش میکنیم، سیر داریم، میخوایم یه مسیری رو پشت سر بگذاریم، حالا بعد به شکل صحیحش که سیرورت بشه بعد عرض میکنم، حالا که ما داریم حرکت میکنیم، در این حرکت باید قبله، مقصد، هدف، غایت برای ما معلوم باشه چیه، ما کجا داریم میریم. اگر عبادت هم یک حرکته، عبادت برای چی داریم میکنیم، نیت ما از عبادت چیه. اگه درس خوندن برای تعالیم دینی داریم درس میخونیم، هدف اصلیش چیه، بلد بشیم به دیگران بگیم ما بلدیم، اظهار فضل کنیم، یا یه چیز دیگه است. اینو در آیه 148 سوره بقره با هم شروع کردیم که در آیه 148 بقره خداوند فرمود ولکلن وجهتون هو مولیها، ولکلن بلا استثناء، هر کسی وجهی داره. یعنی چی؟ یعنی قبله‌ای داره، یعنی جهتی که انتخاب کرده، وجهی هر کس، یعنی اون مقصدی که توجه به او میکند. اگر مثلا بنده از این که الان در این جلسه بشینیم با هم قرآن بخونیم، روایت بخونیم، مطالبی که بزرگان به ما یاد دادن تو کتابا نوشتن، اونا رو با هم بحث کنیم، هدفم چیه؟ وجهه من چیه؟ به چی توجه دارم؟ وجهه من، این توجهم به چیه؟ توجهم به اینه که خدای نکرده از طرح این مباحث طرفی ببندم، از طرح این مباحث اهداف مثلا هوای نفسیمو ارضا کنم، یا هدفم وجهم از طرح این مباحث و بودن یه همچو فضایی مثلا انشالله رضای خدا. ولکلن وجهتون، هر کسی برای خودش یک جهتی رو انتخاب کرده، یک قبله. رضا وجه رو قبله معنی کردن، قبله‌ای که داره رو به سوی او میکنه. و هو مولیها، و اون فرد و اون مصداق کل داره رو به اون میکنه، توجه به اون میکنه. ما طبق این دعایه، یه آیه میگه ففر رو الالله، یه آیه میگه ولکلن وجهتون هو مولیها، پس توجه ما اولا باید به چی باشه؟ الالله، خدا باشه. ثانیا به صورت فرار باشه، که صورت فرار یعنی دو نکته باز توش هست دقیقا، ایناش جدید دارم اضافه میکنم ولی برمیگردم به توضیحم حرفای قبلی. این دو نکته‌ای که توش ظریفه، چون قرآن گفته ظریفه نه اینکه من میگم، یک، اگر بناست توجهتون به الله به صورت فرار باشه، پس هر چه غیر الله از او باید ترسید. چون آدم از چیزی که میترسه فرار میکنه، چیزی که نمیترسه خوبه که نباید فرار کرد. شما اگر تو زمستان برف و سرما، زلزلم نیست، توی یه اتاقی کنار یه بخاری گرم نشستید، فرار میکنید از این اتاق و بخاری میرید تو حیات برفی؟ این شاغل نمیکنه. اما همین زمستان سرما اگر این اتاق گرما و بخاری و همه امکانات فراهم، خدای نکرده زلزله شد، اینو رها میکنید میرید تو حیات تو برف وای میستید. چرا؟ چون یه خطر اینجا الان تهدیدتون میکنه. وقتی میفرماد ففر رو الالله، پس یک، هر چه غیر الله از او بترسید، هر چی غیر الله بترسید، مگر هر چه غیر الله است او را در جهت الله به کار ببرید. دقت کنید، پولی که در جهت الله نباشه بترسید، علمی که در جهت الله نباشه بترسید، قدرتی که در جهت الله نباشه بترسید، آبرو و اسم و رسم و شهرتی که در جهت الله نباشه باید از او ترسید. هر چی میخواد باشه. ففر رو، پس یک، اگر فرار است از اون چه که فرار میکنیم طبیعتا ترس داریم، وحشت داریم که در میریم، پس از غیر خدا باید ترسید، فقط باید به خدا پناه برد. دو، معمولا در فرار از چیزی که میترسید به چیزی که یا کسی که پناهنده میشید، فرار اگر گفتن، آدم همچین سلانه سلانه و آروم آروم و خیلی با طمأنینه، باید خیلی جدیت ببرزه، خیلی با شتاب شروع کنه، زود دره، یعنی دیر میشه، خیلی تند. شاید این حدیث بد نباشه اینجا بخونم. امام علیه السلام فرمودن اذا هممت به خیرن فبادر، اذا هممت، وقتی که همت کردی، تو تصمیم گرفتی، برات این تصمیم گیری حاصل شد، به خیرن، برای کار خیر، فبادر، پس جدیت بکن دیگه، اینقدر پشت گوش ننداز. و شاید در ضرب المثل فارسی ما در کار خیر حاجت به استخاره نیست، اشاره به اینه چرا این دست دست میکنی تو این کار خیر، شیطانه میخواد بیاد هی مشت بدونه، هی زمینه دلسردی شما رو فراهم کنه، هی توفیق شما رو نسبت به این کار خیری که الان داری تصمیم میگیری این توفیق از شما سلب کنه. بعدم بشینه قهقه بخنده به ریش همه ما، میگه طرف تصمیم گرفته بود و چنان رفتم تو ذوقش زدم، چنان رفتم، انقدر عوامل شیطانی هم درست میکنه به جون من و شما میندازه که از این کار خیر ما رو دلسرد کنه. و شاید این عبارت معروف لکل شیئن آفه و للعلم آفات شاید همین باشه. هر چیزی آفتی داره، ولی وقتی آدم میخواد بیاد علم بیاموزه، حالا آفتها دنبالش جمع میشه، شاید یکیش هم همین باشه. انقدر شیطنت موانع، لذا فرمود فر رو فرار کنید، جدیت پیدا کنید در این مسیر که با خیلی جدیت خودتون رو توی این مسیر بکشونید. خب حالا میخوایم فرار کنیم، یعنی از غیر خدا دل بکنیم بریم به طرف خدا، وجهه ما باید خدایی باشه، توجه ما خدایی باشه، میخوایم این توجه رو به سوی خداوند انجام بدیم. این توجه اشاره کردم که یک وقت فقط سطحیه، در ذات ما، در دل ما، در جان ما، در نفس ما ننشسته، این ارزشی نداره، بهتر از هیچه ولی ارزش چندانی نداره. یه وقت این حرکت حرکتی است که جان و دل آدم رو گرفته. یکی از نمونه‌های خیلی قشنگ تو این دنیا که میتونه نشون بده سفر حجه. سفر عجیبی است. واقعا عجیب. آقا بعضیا سیر حج دارن، سیرورت حج ندارن. سیر حج کرده، سیر با سین، بحث سیر و سیرورت که حالا گفتیم این لکل وجهتون و مولیها، وجهه ما باید چی باشه؟ باید الله باشه. حالا این حرکت ما، فرار ما به سوی الله، فرار سیریست یا فرار سیرورتیست؟ خوب دقت کنید. بعضیا میرن حج سیر میکنن، حتی ممکنه از خونه، زندگی، زن، بچه، پول، مقام، میز، اداره، تعلقات، همه دست بشون حرکت کردم. توی میقات هم همه چیزو کند انداخت دور و دو تیکه پارچم محرم شد و لبه. حالا لبهشم خدای اومد، ولی ممکنه سیر باشه، سیرورت نباشه. چطور؟ یعنی این لبه گفتن تو جان ننشسته. تو جان بشینه یعنی چی؟ این حج گفتم، حالا تو نماز، یه وقت تو نماز من تکبیرت الاحرام الله اکبر، سیر نماز، چون پا شدم ایستادم حرکت صلاتی رو من انجام دادم، الله اکبر، خب الله اکبر رو گفتم، بسم الله الرحمن الرحیم تا میرسم ایاک نعبد و ایاک نستعین، قرائتم هم قشنگ، بیان لفظیم هم زیبا، دارم با خدا حرف میزنم، ولی واقعا تو جان من الله اکبر جا افتاده؟ اگه الله اکبر تو جان من جا افتاده، چرا گناه منو میلرزونه؟ پس گناه لذتش بیشتره دیگه، از خدا بزرگتره. سیرورت الله اکبر پیدا نکردم. اگر ایاک نعبد و تو جانم جا گرفته، چرا چاپلوسی میکنم از ایکس و ایگرگ که روز مبادا به درد من بخورن؟ و سیرورت نیست، سیره. مگر از کوزه برون ترابد هر اونچه درست و قبول نداریم؟ هر چیزی به اقتضای درون ما عکس العمل بیرونی داره. اگر جان ما سیرورت ایاک نعبد و ایاک نستعین رو پیدا کرد، چاپلوس نمیشه، هندونه زیر بغل کسی نمیذاره، آزاده است، منافق نمیشه، ریاکار نمیشه، درو نمیشه. همه اینا برای اینه که ایاک نعبد تو جانش ننشسته. سیرورت، ببینید مثالی که جلسه قبل زدم دوباره بزنم، بعد اون فراز مناجات شعبانیه رو اجازه بدید دوباره در رابطه با بحث توضیح بدم. گفتم اگر شاگردی میره مدرسه، فرض کنید با پارتی بازی تا دکترام اومد مدرک دکترام گرفت، خب حالا این مدرک رو داره، علی ظاهر این مراحل سیر کرد، اما سیرورت علمی که نداره.
چون نشانه سیرورت علمی چیه؟ سیرورت با ساد گفتیم ساره گردیدن شدن. سیرورت علمی چیه؟ عالم شدن است، عالم بشه. حالا این تو بحث علمیه. چه کسی عالم شده است؟ اگه شما در رشته او هر بحثی رو مطرح کردید، قدرت جواب دادن، بحث کردن، یعنی از دنیای وجودش از کوزه برون تراود هر اونچه در روز، این وقتی یه بحث علمی مطرح میکنی دهن باز میکنه. وقتی دهن باز کرد نشون میده که این حقایق تو وجودش چجوری جا گرفته. این سیرورت علمی پیدا کرده، به اقتضای اون سیرورت علمی داره به شما انعکاس نشون میده، عکس العمل نشون میده. خب حالا اگر کسی سیرورت ففرو الالله رو سیرورت پیدا کرد، این فرازی که من از مناجات شعبانیه اون جلسه خوندم، ارتباطشو با این بحث مجددن میگم، دقت کنید رو اینا کمی مکس کنید. اولا امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام داره به خدا از الهی حبلی کمال الانقطاع، کمال انقطاع رو بذارید کنار و فر روی الالله. یه عبارت دیگر همون میشه یا نه؟ فرار الالله یعنی خدایا هر چی بود کنار گذاشتم. من شاید گفتم به شما عزیزان، قبلنم گفتم، هر بار مشرف شدم تو میقات، بعد از ذکر واجب و برخی مستحبات و برخی ادعیه، این شعر رو با خودم زمزمه کردم. گاهی هم بلند دوست دارم این شعر رو، مخصوصا تو میقات دوست دارم. ملکا بزرگوارا تو بزرگ پادشاهی، به جز از در تو یارب نبود مرا پناهی. در جمله آشنایان زدم و نیافتم ره، به در تو رو نمودم به کمال روسیایی. گرت از کرم پذیری نبود زیان سوده، به سرائر ضمیرم تو به جملگی گواهی. خدایا میدونی که از تمام وجودم این حالت تو میقات برمیخیزه یا نه؟ الهی و ربی من لی غیرک، ما غیر تو کیو داریم؟ کجا بریم؟ کدوم در خونه رو بخوایم در بزنیم؟ اما این فهم اگر ایجاد شد، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، اولا انقطاع تنها نه، کمال انقطاع. الهی حبلی کمال الانقطاع، خدایا میخوام منقطع بشم، از غیر دل ببرم، ولی کمال انقطاع رو. لازمه کمال انقطاع چیه؟ یعنی هیچ به غیر تو من توجه نداشته باشم، خودت برام مطرح باشی. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک، حالا وقتی از همه دل بریدم به طرف تو اومدم، این چشم دل منو اونچنان نورانی کنی. حالا چشم دل چیه؟ چجوری میتونه نورانی بشه؟ این بحث اینجای ما نیست، الان کاری ندارم، منظورم قسمت دیگه ایست. چشم دل منو اونچنان نورانی کنی، با اون توجه نورانیتی که تو حاصل میکنی در توجه به تو به اینجا برسه، حتی این نورانیت اونقدر بشه، یه نورانیت ظاهری حسی مادی فیزیکی بگم، الان مثلا این حسینیه، برق بره، تاریک تاریک، چراغا روشن کردید، برق اومد، نفوذ نورانیت برق در اینجا به گونه ایست که همه اینا رو به ما نشون میده، آشکار میکنه. اما دیگه این نورانیت در حدی نیست که مثلا از دیوار حسینیه نفوذ کنه، رد شه، ماوراء دیوار رو هم اگر شما هم رفتید پشت دیوار، این نور بیاد اونجا، شما دیگه نفوذ نمیتونه بکنه. میگه خدایا چنان از خلق ببرم و به تو متصل بشم که این اتصال من به تو چشم دلم و به گونه نورانیت بکنه، حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. ابصار قلوب، چشم دلها، چشمهای دلها چنان نورانیتی پیدا کنن. الان این چشم مثلا فرض کنید اینجا رو میبینه، اونجا رو میبینه، چشم سر، چشم دلم تا به اونجا کارایی پیدا کنه و نفوذ پیدا کنه که حجاب‌های نوری را هم تخرقه، پاره کنه، ببره، کنار بزنه. خب حجاب‌های نوری چیه؟ باز بحث الان من نیست، فقط اشاره میکنم. من بحثم یه چیز دیگره، این تیکا رو شاهد خوندم رد شدم. حجاب های نوری چیه؟ مثلا العلم نورون، علم نور هست یا نه؟ علم چقدر میتونه انسان رو در مسیر خدا و بندگی کمک کنه، ولی همین علم میتونه حجاب بشه. من عالمم، من بلدم، من از او بالاترم، من که زحمت بیشتری کشیدم، من چرا به عنوان یک عالم و عالمه تو دنیا جلوه نمی کنم؟ اینا همه میشه حجاب. آقا زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دیگه فضیلت زیارت امام حسین رو که نمیشه کسی چیزی بگه، نور محضه، ولی ممکنه این زیارت حجاب بشه، نمیشه؟ لذا گاهی بعضیا مثلا فرض کنید یه کلاسیه، میگن میایید بریم این کلاس، یه سطحش از من بالاتره، من فعلا آمادگی ندارم. بعضیا میگن الان شب لیاقت رفتن تو حرم امام حسین رو در خودم نمیبینم، یه سطح دیگری سا، سطح معمولیش همه باید بریم، همه هم میریم انشالله، عرض ادب هم میکنیم، اون یه بحث دیگری. اما گاهی به جایی میرسم یه خجالت میکشم، چجوری میتونم وارد شم؟ گاهی یه جوری دیگه میشه. در حالات یکی از بزرگان نوشتم، از یه راه دوری از یه کشوری، عاشق امام حسین بود، حالا اون در یه سطح دیگر، عاشق امام حسین بود، گفتن که میخواییم با شما بریم کربلا. خلاصه با یه ادرافت اومدن کربلا، وارد کربلا که شدن، این آقا دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز، صبح همه میرفتن حرم، ظهر میرفتن، عصر میرفتن، شب میرفتن، این آقا حرم نرفت. کم کم یه ولوله تو جمع افتاد که نکنه فلانی اعتقاداتش خرابه، فلانی مثلا چی شد آقا؟ اومدن بالاخره در گوش آقا گفتن، آقا دارن پشت سرشون، گفت چش فردا میام. اون شب دیدن تا صبح، چون حالش حال دیگری، صبح پا شد و غسلی کرد و هی رنگ چهرش تغییر، حالاتش منقلب میشه، همین که وارد صحن ابی عبدالله شد، یک سلامی از اعماق جان داد، السلام علیک یا ابا عبدالله، نعره ای زد، افتاد مرد تو صحن ما بوده. یعنی عظمت جلال و جبروتی حضرت حق که در حریم و بارگاه ابی عبدالله داره ساطع میشه، او به عنوان یک وظیفه شرعی الان خودشو مجاز نمیبینه بره توی اون فضا، ولی وقتی دید عقاید دیگران داره دچار مشکل میشه. حالا توی سطح دیگه بگم، مرحوم حاج میرزعلی آقای شیرازی رحمت الله علیه، مرحوم حاج آقای مادزاده برای من نقل کرد، گفت من با ایشون یه سفری با یه عده رفتیم کربلا، و از لحظه‌ای که وارد کربلا شدیم، حاج میرزعلی آقا، حالا اون حکیم، اون فیلسوف، اون فقیه، اون ادیب، اون محدث، اون مورخ، با اون جامعیتی که داشت، در 12 روزی که ما کربلا بودیم، جز یه مقداری که بدن احتیاج داشتشون میخوابید و یه مقداری هم که طبیعتاً سر سفره بشینه با بقیه غذا بخوره، اینا رو منها کنید، بقیه یه وقت رویشون یک سر روزه امام حسین میخون گریه میکن، گریهش قطع نمیشد. حالا اینا چی میبینن؟ این وجود عوض شده، این دنیای درون تحول پیدا کرده، روح یه حالت دیگری پیدا کرده. بذارید باز مثال بزنم، جلسه قبل گفتم از اون فراز مناجات حضرت که سوز سینه ام، سوز پیدا کردن، سوز داشتن. ببینید یه مثال بزنم، خدایی نکرده یه مادری که عزیزشو از دست داده، شما گریه‌ای که این مادر میکنه، آهی که این مادر از سینش بیرون میده، با جمعی که اومدن به مادر تسلیت بگن، احیانا میخوان با این مادر همدردی بکنن، یا یه مقداری هم دلشون برای مادر سوخته اونام گریه میکنن، این دوتا گریه و دوتا آه چقدر فرق داره؟ این مادر تمام وجودش شده آتش. خدا بیامرز صغیر اصفهانی رو، صغیرم بهش افاضه شده بود، سواد نداشت، ولی اشعاری میگه که مطالب بلندی توشه. صغیر اصفهانی میگه نالیدن مهجوران سوز دگری دارد، آهی که ز دل خیزد بر دل اثری دارد. خدا تو رو به عظمت، تو رو به دل سوختگان حریم، تو رو به گداخته های حقیقی مسیر قربت، مرحله اول این دلسوخته ها رو سر راه ما قرار بده، مرحله دوم توفیق این دلسوختگی و قدر دلسوختگی رو دانستن رو هم به ما عنایت بکن. خب حالا همین زیارت میتونه یک پارچه آتش بشه، همین زیارت میتونه عامل فخر فروشی بشه، رضا حجاب نور بشه. حضرت وقتی میفرمایند الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، میرسونه به اینجا فتصل الى معدن العظمه، متصل بشم، این موهبت رو به من عنایت کن، کمال انقطاع رو و اتصال به من بده. چیو؟ از خلق جدا شدم، کمال الانقطاع به تعبیر آیه قرآن، ففر رو فرار کردم. فرار کردم از جایی فرار میکنم، از چی فرار کردم؟ با توجه به الالله فرار میشه چی؟ من ما سوى الله. پس از ما سوى الله، من ما سوى الله فراره، انقطاعه. ولی حضرت تو مناجاتشون وقتی دارن برای ما توضیح میدن، میفرماین این انقطاع چگونه انقطاعی باشه؟ آقا دل ببر، دل مبند، امید نداشته باش. خداوند برای تربیت، برای رسوندن به این درجه، به اقتضای لیاقت طرف، ظرفیت طرف، استعداد و خواست طرف، چون این لیاقت و ظرفیت و استعداد چیه؟ خودش میخواد، خودش میخواد. بذارید همینجا من یه لحظه از حافظ یه شعری براتون بخونم، بعد بیام اینجا. عجب حافظ قوقا، عجب حافظ قوقا میکنه. خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز. کاسه زر چیه؟ جام دل ما. خیز و در کاسه زر، کاسه ارزش رو بالا ببره، وگرنه خب ما کاسه های گلی داریم، سفالی داریم، کاسه طلایی داریم. حالا اگه کاسه سفالی و کاسه طلایی رو کنار هم بگذارید، بگید چرا حافظ کریستال نگفته؟ خب شاید زمان حافظ کاسه زر مثلا پربهاتر بوده، بعضی کریستال ها نبوده. دل رو تشبیه کرده، ظرفیت وجود رو تشبیه کرده به کاسه زر. آب طربناک، آب گلالو توش نریز، آب معمولی نریز، آبی در این کاسه بریز که نشاط بیاره. حالا این آب چیه؟ پیشتر زن که شود کاسه زر خاکنداز، خیز و در کاسه زر آب طربناک انداز. پیشتر زن که شود کاسه سر خاکنداز، یعنی بدنه میمیره، خاک میشه میره. حالا ممکنه با این خاک بدن شما بیان و یه خاکنداز گلی درست کنن، پیش از این که بخواد این بدن اینجوری فرسوده بشه، بدن ابزار چیه؟ ابزار روح، ابزار نفسه. بیا آب طربناک. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. بالاخره هممون میریم قبرستان، وادی خاموشان، هممون باید بریم تو قبرستان اونجا بخوابیم. حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. اشاره به چیه؟ از دنیا دار و عمل بلا حساب، ولعقبا دار و حساب بلا عمل. مردیم، عمل دیگه نیست، جسم ما میره قبرستان وادی خاموشان، نفس ما هم میره تو عالم برزخ تا قیامت که نفس و بدن برگرده. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حالیا قلقله در گنبد افلاک انداز. حالا که فرصت داری آقا سر از افلاک در بیار، بالا بالا رو ببین، به اقتضای اون عالم بالا قلقله و ولوله ای در انداز. حالا چقدر زیباست، چشم آلود نظر از رخ جانان دور است. ففر رو الالله، فرار به سوی الله. کسی که داره فرار میکنه وجهش رو داره نگاه میکنه دیگه، ولکل وجهتون. حالا من میخوام کجا رو نگاه کنم؟ اگه چشم من آلوده است، یعنی تعلقات گوناگون منو به خودش آلوده کرده، من میتونم توجه به او بکنم؟ چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است. چشمی که نظرش آلوده است، این که نمیتونه نظر به جانان بکنه. بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. خوب دقت کنید، دل تشبیه شده به آینه، تو احادیث هم اومده. همونطوری که آینه میتونه مناظری رو در خودش منعکس کنه، نشون بده، دل میتواند حقایق عالم معنا رو در خودش جا بده و منعکس کنه. لذا دل حکم مرآت داره، حکم آینه داره. اما آینه اگر غبارآلود بود، آینه اگر گرد و غبار داشت، با اینکه آینه است امکان نشون دادن حقایق رو نمیتونه داشته باشه. دل اگر پاک نباشد، این حرفا برای او مطرح نمیشه. چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. بر سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم، ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. عجب، دقت کنید، سرو ناز تعبیر ظاهریش، تعبیر باطنیش. سرو درخت بلند سرسبز قشنگی است، همیشه هم سبزه. لذا اگر بعضی درخت‌ها زمستان و پاییز خزان دارن و برگاشون میریزه، سبز سرو و شادابه. میگه حالا اگر ای سرو بلند، ای سرو سرسبز سایه‌دار زیبا، من اگر مردم، خاکم شدم، منی ظاهریش، تو قبرستانی که منو دفن کردن، جسم منو اونجا گذاشتن، این سایه‌تو لااقل به خاک و قبر ما بنداز. اما معنای واقعیش چیه؟ سرو سبز اشاره به حضرت حقه. ای سرسبزگی واقعی عالم وجود، ما که هیچیم. بر سر سبز تو ای سرو، ای خدا، به خودت قسم، به ذاتت، به عزتت، به جلالت، گر خاک شوم، اگه من یک حتی در پیشگاه تو اونقدر دور میشم که حتی غرق عالم مادی میشم، که حالا شواهد قبل و بعدش این نشون میده، غرق عالم مادی میشم، نمیام تو عالم بالا، ناز از سر بنه، یعنی لطف تو از ما دریغ مدار، ما رو محروم نکن، سایه بر این خاک انداز، یه خاک و یه عنایتی بهش بکن. به یکی نظر مثل وجود کیمیا میشه. حالا شاهدش بعدی، دل ما را که زمار سر زلف تو بخست. مار سر زلف، پیچتاب گیسوهای پیچان رو میگن. پیچتاب گیسوهای پیچان اشاره عرفانیه، عرفا اینو به کار میبرن، میگن که همونطوری که اگر زیبایی ظاهری، معمولا میخوان زیبایی ظاهری محبوبه رو، معشوقه رو تشبیه کنن، میگن مثلا زلف یار یا این پیچ پیچهای موی یار. حالا این زلف پیچان تو اشاره به زیبایی ها و جمال حضرت حق. دل ما را که زمار سر زلف تو بخست، خسته شد. یعنی چی؟ یعنی دل ما از اون طرف متوجه شد که این همه جمال تو چقدر، اما اگر آزرده شد از این که نتونست اینا رو کسب کنه، نتونست اینا رو بگیره، از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. تریاک پادزهره. از لب خود، یعنی اگر در عشق مجازی بخوایم بگیریم، همونطوری که اگر یک محبوبه ای به عاشقش ناز بفروشه و حاضر نشه تحویلش بگیره، بگه نزدیکترین حالت دوستانه بین عاشق و معشوق لب به لب دادن است، این کناری از وصل به حضرت حقه که از مناجات خمسه اشهرم خوندم بعد عرض میکنم. میگه اگر دل ما خسته شد، توان نداشت، ادامه نداد، نیومد به وصل تو نائل بشه، از لب خود تو ما رو بپذیر، حبلی کمال الانقطاع، تو موهبت کن، تو ما رو از بقیه به این که لب به لب، یعنی به قرب تو نزدیک، به شفاخانه تریاک انداز. چرا تریاک رو شفاخانه میگن؟ چون پادزهر، زهری که بناس ایجاد بشه چه میکنه؟ خونسا میکنه، لذا شفاخانه میشه. لب به لب من بدی، یعنی منو به جوار خودت ببری، اون شفاخانه ایست که زهر شیطان و شیاطین رو خونسا میکنه، از بین میبره. بر سر سبز تو ای سرو که گر خاک شوم ناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز. دل ما را که زمار سر زلف تو بخست از لب خود به شفاخانه تریاک انداز. ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد، یا ملک این مزرعه همش درسته، ملک و ملک این از دنیا مزرعه الاخره، این دنیا ثبات نداره. آتشی از جگر جام در املاک انداز. به به اینجا رو دقت کنید، ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد، این نشعه مادی که دوام نداره، اینا که تموم میشه میره، همه اومدن رفتن، ما میامیریم. آتشی از جگر جام، این جام زر، این خیزو در کاسه زر آب طربناک انداز، از این جام آتشی در املاک انداز. حالا بیا از ملک برو بالا، بیا قلقله آتش درون خودتو در افلاک جریان بده. غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند. عجب زیباست، خوب دقت کنید. یه حدیث اول بخونم، در وسائل الشیعه جلد 11 صفحه 177، حدیث قدسی است. حدیث قدسی رو توجه دارید که حضرت حق می‌فرماید: ما تقرب الی المتقربون، ما تقرب الی المتقربون، اونایی که میخوان قرب الهی پیدا کنن، نزدیک به حضرت حق بشن، ما تقرب الی به مثل، قرب پیدا نکردن، نزدیک نشدن، یا چیزی نزدیک نکرد، چیزی نزدیک نکرد به من، متقربون را به مثل البکامن خشیتی. دقت بکنید، چیزی مثل بکا از خشیت من، گریه از خشیت من، متقربین رو به من نزدیک نکرده. پس اگر ففروا الی الله، یعنی از بقیه بگریزیم به طرف خدا بریم، به طرف خدا بریم، قرب خدا میخواییم. بهترین قرب خدا کمال انقطاع الیک، کمال انقطاع عالیترینش میشه قرب، اوج قرب میشه لقا، اوج لقا میشه وصل. و حدیث قدسی میفرماید چیزی بیشتر از بکا و گریه از خشیت خدا باعث قرب نمیشه. حالا ببینید چی میگه: غسل در عشق زدم که اهل طریقت گوید. دیگه ذوق شعری حافظ، غسل در عشق زدم یعنی اونقدر گریه کردم که با این آب تونستم غسل کنم، کنایه از این که خیلی گریه کردم، شبا پا شدم، ناله ها زدم. که حدیث دیگه هم دیدم این بکا رو میگه در سحر، اون یه حساب دیگه ای داره. و بی خودم نیست که امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل میفرمایند و سلاح و حل بکا، این گریه اسلحه یا اسلحه ایه. عرفا خیلی تو شعراشون آوردن، برخی از معاصرینم که شعرهای عرفانی گفتن، یکی از اینا میگه از بچه یاد بگیرید، بچه تا زمانی که بچه هست به اقتضای فطرت با گریه دل بزرگترها رو چنان نرم میکنه. کنایه از گریه در پیشگاه خدا ثمراتی داره. حالا غسل در عشق زدم کهل طریقت گویند، اونایی که تو این وادیا اومدن، پاک شو اول پس دیده بر اون پاک انداز. میخوای توجهت خدا باشه، فعقم وجهک، این میخوای وجهت رو قرار بدی، یا ابتغاء وجه رب که جلسه قبل آیاتش خوندیم، حالا بعد بهش اشاره میکنم، میخوای نظرت به خدا باشه. آقا جون ففروا الی الله ممکنه فرار صورت بگیره، ولی الی الله هش تا پاک نباشیم راه نمیدن. غسل در عشق زدم که اهل طریقت گویند، داره اشاره به این حدیث میکنه که حضرت حق فرموده چیزی متقرب را به خدا به اندازه گریه از خشیت باعث قرب نمیشه. پس من گریه کردم، عشق ریختم، ناله زدم در پیشگاه خدا. اهل طریقت گویند، اونایی که توی وادیا اومدن این حرفو زدن، پاک شو اول و پس دیده بر اون پاک انداز. با این عشق خودتو شستشو بده، توبه کن، انابه کن، بذار دلت پاک بشه. وقتی عشق از چشم میاد دل به لرزه میفته. عزیز من اگه یه گناه کردی مایوس نشو، پاشو گریه کن، این گریه گناه رو انشالله میشوره، توبه کن. اگه یه وقت یه حرف ناحقی از زبانت در اومد، بشین یه گوشه پیشگاه خدا گریه کن. البته حق الناس رو باید جبران کنی، حق الله رو، اما یکیش همینه. این پاک میکنه، پاک شو اولو پس دیده بر اون پاک انداز. حالا ببین چقدر قشنگ، یارب اون زاهد خودبین که به جز عیب ندید. آقا خیلی مقدس معابه، خودبینم هست، خیال میکنه فقط توی این آسمان. دیدید بعضیا حالا یه مقداری نماز میخونن، یه مقداری روزه میگیرن، اخما تو چشمشون، با یک تبختری هم سلامم بکنید چنان با اخ میخواد جواب سلام شما رو بده، انگار که در کره زمین این یه نفر دیشب نصف شب نماز شب خونده. ما این که دیشب نصف شب پا شدیم نماز شب خوندیم، این اصلا خودشو داره میبینه. یارب اون زاهد خودبین که به جز عیب ندید. آقا همش هم سعی داره از شماها عیب بگیره، شما یه حرفو زدی، شما اینجوری گفتی، شما این نکته رو داشتید، به جای اینکه من برخوردم کردم. و همین اخیراً یه جوانی بود که تحت تاثیر بعضی تبلیغات توی کلاسی دانشگاه دیدم. دیدم این از این 7 جلسه‌ای که تا ترم گذشته جلسه‌ای نبود بعد از جلسه به من نیاد عیب یه نفر رو نگه. آخری پریروز بهش گفتم عزیزم، من نمیگم مردم عیب ندارن، ولی چرا اینقدر مشغول عیب دیگرانی؟ به فکر عیب خودت باش، برو خودتو درست کن. تو خودتو درست کردی، میخوای همه رو درست کنی؟ فلانی اینجوری، فلانی اینجوری، فلانی. گفتم حالا اگه لازمه من این جلسه بگم تو چجوری هستی. بابا این درده. ولی حالا بدتر از این مثل بعد چیو میگه؟ یا رب اون زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. عجب قشنگ. من اجازه بدید دو تا شاهد از دو تا شاعر دیگه بگم راجب دود آه و در آینه، که این اصطلاح عرفانیه. حالا شاهد میارم که دیگران گفتن، بعد اینو معنی کنم. یکی از خیام: آه سحری ز سینه خماری، از ناله بوسعید و ادهم خوشتر. دود آهیش در آینه انداز. آه سحری، آه وقتی از سینه کسی برمیخیزه نشانه آتش درونه. آتش معمولا چی داره؟ دود داره. آه سحری، اونی که سحر آه میکشه، یعنی با خدا داره ناله میکنه. آه سحری ز سینه خماری، خمار حقا، اونی که سحر پا میشه مست و خمار حضرت حق است، آه از سینه میکشد، از ناله بوسعید و ادهم خوشتر. بوسعید و ادهم در مسیر عرفانی برای خیلی ها مطرحه، میگه یه آه سحری از اون ناله میتونه بیشتر باشه. حالا این آه سحری اگر از سینه کسی پا شد افتاد رو آینه، دو جور صاحب نظران حافظ شناس این شعر رو معنی کردن. بعضی ها گفتن وقتی دود به آینه میفته آینه چی میشه؟ مات میشه. کنایه از اینه که خدایا اینایی که اینقدر ظاهر بینن، اینقدر فقط عیب این و اونو میگیرن به جای اینکه به فکر خودشون باشن، اون آه سحرخیزان مست حضرت حق دود آهشون رو بنداز رو آینه دلشون، بزنن چیز نفهمن. یعنی حافظ داره نفرین میکنه. دسته دوم میگن به نظر میرسه بهتر باشه، میگن حافظ داره دعا میکنه، میگن از اون دود به آینه دل اینا بنداز که دل اینا، شما وقتی میخواید یه چیزی رو آتشش بزنید یه مقداری گرمش میکنید، یه مقداری اول بعضی هیزما دیدید مثلا با یه چیز آتشین میارید، هی دود به این چوبا میگیره میگیره میگیره، این کم کم داغ میشه، شعله بر میشه. یعنی این دود به آینه دل اینا بیفته، کم کم آینه دل اینا شعله گداخته بشه، این حقایق، اونم بیدارش کن. یا ربان زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ. جامه قبا بشه، قبا میدونید جلوش چیه؟ بازه. قنچه گل تا زمانی که باز نشده گل نیست، قنچه است. اون بوی خوش و اون استفاده استشمامی که از گل میخواید بکنید تا قنچه است نمیشه، باید چی بشه؟ باز بشه. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، وین قبا در ره اون قامت چالاک انداز. اشاره به چیه؟ سینه چاک یعنی چی؟ دیدید بعضیا میگن سینه چاکم. سینه چاک کسی است که در درونش نسبت به یه مطلبی خیلی حساسیت پیدا کرده. میگه این حساسیتی که در جهت نظر به او داشتن و نکنه از نظر به او جدا بشم، اینه چون میخوام. و در جای دیگر تو غزل دیگری میگه دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. یعنی چشمی که داری اینجا رو میبینه، پس اگر وجهه من این است، ولی کلن وجهتون، اگه وجهه من این است، خب من همین جهان رو میبینم دیگه، جانان رو نمیبینم. دیدن روی تو را دیده جانبین باید، باید اون چشمی باشه که جان رو ببینه، بتونه از این ظواهر بگذره. اون حقایق به بیان بالاتر امیرالمؤمنین حبلی کمال الانقطاع، بقیه رو ول کنم، منقطع بشم، تو رو ببینم بقیه رو ول کنم. به تعبیر قرآن کریم ففروا الالله، فرار کنید، بشه تابید به سوی خدا، اینا رو پشت سر بگذارید، از اینا بترسید. حالا که اینه، ولی کل وجهتون، هر کسی وجهی باید داشته باشه، این وجهش هو مولی یا داره نگاه میکنه، من در چه صورتی وجهم خدا میشه؟ دیدن روی تو را دیده جانبین باید، وین کجا مرتبه چشم جهانبین من است. چشمم که داره اینا رو میبینه. لذا در این غزلم میفرماید که چشم آلود نظر از رخ جانان دور است، بر رخ او نظر از آینه پاک انداز. تا اونجا یارب اون زاهد خودبین که به جز عیب ندید، دود آهیش در آینه ادراک انداز. چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ، یعنی سینه چاک او بشو. سینه چاک شدن به چه قیمته؟ به می راحتی ها. اولا گل تا باز نشه، غنچه نشه، آثار گلی نداره. تا سینه چاک عشق خدا نشید، اون ارزشی که باید داشته باشید ندارید. حالا نمیدونم بگم یا نه، این حرف خیلی برای دهن من زیاده، میترسم، ولی به اقتضای ذوق میگم. تا سر امام حسین بالای نی نره، اون امام حسینی که کائنات باید در مقابل او اونجوری برخورد کنن، باید سینه چاک بشه. چرا حضرت زینب سلام الله علیها؟ و از این دید ابن زیاد میگه ما صنع الله بک والله ما رأیت الا جمیلا. یعنی گل وجود امام حسین چی شد؟ قبا شد، سینه چاک شد. شیشه عطر تا نشکنه عطرش پخش نمیشه. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، اون شاهد بازاری اون پرده نشین باشه. اما حالا اگر این پرده نشین بنا شد آشکار بشه، فضا چی میشه؟ فضا میشه من. عطر وجود امام حسین با شکستن شیشه حقیقت امام حسین پخش شد. اون چنان پخش میشه که یک فیلمبردار امریکایی بود، خدا شاهد، یکی از اون خاطرات زیبای زندگی منه، نشسته بودیم توی لس آنجلس، این داشت فیلم میگرفت از ما، برای مسلمونا بود، اینو آورده بودن چون گفتن یه جوان 28 ساله 30 ساله، گفتن در فیلم برداری خیلی ماهر وارده، میخواییم فیلم هایی که تهیه میکنیم مثلا خوب باشه. ما خسته، روزی 8 ساعت صحبت من میکردم، اینا فیلم میگرفتن، یعنی 8 جلسه هر جلسه بود 8 ساعت. آخرین سخنرانی راجع به امام حسین علیه السلام و عاشورا بود. منم گفته بودم اینو بذارید آخری، علتش هم این بود، گفتم چون میخوام لباس عوض کنم، مشکی بپوشم، حال هوا تغییر کنه، شما این صحبت تو ایام محرم میخواید بذارید، اقتضای اون ایام باشه، لذا گذاشتیم آخری. روز سوم همه خسته، سه روز صبح تا شب بکوب، حالا 8 ساعت فیلم، همه خسته. یه عده همین مسلمان ها نشسته بودن، بعضی ها به انگلیسی زیرنویس میکردن، بعضی ها مشغول کار بودیم. این آقام طبق معمول در طول این سه روز، این دوربینی که اینجا گذاشته بود، دوربین چک میکرد، گاهی نگاه میکرد، گاهی میرفت چای قهوهشو میخورد، برمیگشت میامد، هیچ عکس العمل دیگه نداشت. روز آخر، آخرین صحبت راجع به امام حسین علیه السلام، 10 دقیقه صحبت من شد نگذشته بود. من دیدم این آقا به خلاف تمام فیلمایی که تا حالا گرفته بود، پشت دوربین دم دری که دوربین بود، من اینجا بودم، ایشون اینجوری گردنشو کش کرد، ایستاد، با یه حالت غمزده من نگاه کرد. نگاه کرد. صحبت من که تموم شد، میدونید در امریکا مرد مرد رو نمیبوسه، بد میدونن. مرد و زن هم دیگر میبوسن. ولی میدونست ما مسلمان ها مردا به عنوان علاقه هم دیگر رو بغل میگیریم میبوسیم. ایشون بلا فاصله تا صحبت تموم شد، از پشت تریبون اومد، منو بغل کرد، بوسید، به انگلیسی گفت. من که نفهمیدم چی گفتی. ولی این یک جلسه صحبت دل منو لرزون تکون داد. یه دفعه همه شروع کردن گریه کردن. گفت چرا گریه میکنی؟ بعد یه مقداری براش توضیح دادن. این عطر پخش شده. لذا چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ. سینه چاک شو. لازمه سینه چاک شدن چیه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک. و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور وین قبا در ره اون قامت چالاک انداز. حالا سینه چاکم شده، اینو فدای اون ارزش بنما. خب اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به ما فرمودن که دارم هی برمیگردم که بحث معلوم بشه، و لکل وجهتون هو مولیها یک، ففروا الی الله، فرار کنید به سوی او. این فرار کنید به سوی او چجوری فرار کنیم؟ با اون دو توضیحی که فرار لازم داره، دو قیدی که لازم داره عرض کردم. امیرالمؤمنین در مناجات شعبانیه حبلی کمال الانقطاع. خب اگه کمال الانقطاع شد چی میشه؟ تا اونجا و تسیره سیرورت، سیر تنها نه، سیرورت بشه. چه جوری بشه؟ تسیر ارواحنا. ببینید عرض کردم، حالا چون من گیرم تو مثال، این مثالا رو میزنم، این مثالی که الان میزنم، گفتم آدم دلش هم به درد میاد، مثال شاید آزرده میکنه آدمو. میگم یه مادر وقتی یک مصیبت جانگدازی دلش رو به درد آورده، سینه چاک این مصیبته. سینه چاکی مصیبت نشون میده خودش، حالتش نشون میده یا نه؟ میگن لازم نیست که آدم براش ذکر مصیبت کنه تا گریه کنه، بلکه میگن جلو او ذکر مصیبت نکنید، چون این به قدری الان شعله گدازنده است که تکون بخوره میشه یه پارچه شعله. این ساره یا سارت شده، این گردیده یه پارچه آتش. و تسیر ارواحنا، روح ما اینجوری بشه. چجوری بشه؟ معلقتن به عز قدسک، به اون عزت قدسی حضرت حق پیوسته بشه. خب روحی که سیرورتش معلقه به عز قدسیه میشه روح بلند. روح بلند چگونه است؟ روح عظیم چگونه است؟ این سیرورته. یه تیکم از قرآن سوره زاریات بگم، عنایت بکنید. حالا که فرمود در این آیه شریفه 50 سوره و زاریات، آیات قبلش آقا انبیا رو گوش نکردن، دنبال انبیا نرفتن، از اینا بهره نجستن، عذاب به اینها اومد، چنین و چنان، ففروا الی الله، فرار کنید به سوی خدا. انی، به درستی که من، لکم، برای شما، منهو، از اون چیزایی که شما باید از اونا فرار کنید و میگیم بیاد به سوی خدا، نذیر مبین، انذار کننده یا آشکار کننده آشکاری هستم. یعنی اگه فرار نکردید، من دارم بیم میدم، حواستون رو جمع کنید، خطرناکا، فرار کنید. اما حالا که میخواید فرار کنید، این فرار کمال انقطاع باشه. آیه بعد، ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. دقت بکنید آیه بعدیشم، این دو قسمت بعدی آیه در هر دو تا آیه یه جور تکرار شده. آیه اول چی؟ ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین. آیه بعدیش، ولا تجعلوا مع الله اله آخر انی لکم منه نذیر مبین. یعنی این که من برای شما از اوی نظیر آشکاری هستم، انذار میدم. در اولی از چی انذار میدم؟ از این که اگه فرار به سوی خدا نکردید، خطرناک ها، اون بلاها پیش میاد. اما دومی، ولا تجعلوا مع الله اله آخر، خدای دیگه در کنار خدا قرار ندید. خدای دیگه در کنار خدا قرار دادن یعنی چی؟ یعنی بقیه را منشأ اثر دیدن. چند درصدمون گرفتاریم؟ بی‌تعارف. ملاحظاتی میکنیم، رعایت هایی داریم که در این ملاحظات و رعایت ها شرک محض میشه. چرا ملاحظه خدا رو نکنیم؟ میفرماد انی لکم منه نذیر مبین، دارم بیم میدم شما رو، فرار کنید، بذارید پشت سر، اله نگیرید، به خدا تکیه کنید. و وقت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، تا اونجا که تسیر ارواحنا، این ارواح ما بگردد بشود. پس لازمه این که روح ما الهی بشود، معلقه به عز قدس الهی بشه، باید انقطاع الالله پیدا کنیم. انقطاع الالله یا به تعبیر قرآن کریم فرار الالله. لازمه فرار الالله چیه؟ از هر چه غیر خداییست بترسیم. آدم از چیزی که میترسه فرار میکنه. از هر چه غیر خدا، اگه پول غیر خدایی رها کن، فرار کن، خدایی قبول کن. اگه مقام غیر خدایی رها کن، خدایی بگیر. اگر بد بحث میکنم خانواده غیر خداییه، خداییش بکن، برخورد خدایی بکن با خانواده، همه چیز رو در راستای خدا ببین. اگر اون دید مطرحه، حالا منتها در این راستا این دید شدنم انشالله جلسه بعد. حالا وقتی به ما فرمودن که لکلن وجهتون هو مولیا، وجهه شما باید وجه الله باشه. آیات رو خوندم، و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم ذلک خیر للذین یریدون وجه الله و اولئک هم المفلحون انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم ترید زینت الحیات و هاکذا. خب حالا این وجه الله، وجه الله، وجه الله، وجه الله یعنی چی؟ ابتغاء وجه الهی یعنی چی؟ اینو جلسه قبل سریع گفتم، انشالله جلسه بعد بحثشو میکنم تحت این عنوان. وجه الله یعنی اتخاذ سیرورت اسامی الله، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. منتها جلسه قبل سریع گفتم، انشالله جلسه بعد حالا اینو باز میکنم یعنی چی. ولی اگه حالشه دارید یه شعر از حافظ در این رابطه بخونم، بحثو بذارم جلسه بعد. این غزلم قشنگه، مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم که پیش چشم بیمارت بمیرم. خب اینو سریع بگم، حالا تو این ابیات خیلی نمیتونم بمونم، که چشم بیمار، اینا همه اشاره به اون جلال و جمال و حالات گوناگون محبوبه. اجازه بدید رد بشم. نصاب حسن در حد کمال است. اشاره به چی؟ صفات حضرت حق که کمال مطلقه. نصاب حسن، نصاب یعنی حد و حساب، میزان، مقدار حسن در حد کمال است. زکاتم ده که مسکین و فقیرم، به من بده. یعنی چی رو بده؟ حالا دقت کن. نصاب حسن یعنی صفات کمالیه، صفات کمالیه که اسم حاکی از چیه؟ از صفت دیگه. حالا اینا رو انشاءالله جلسه بعد باز میکنم، اون جلسه تند رفتم. نصاب حسن در حد کمال است. در تو صفات لایتنا به ما لایتنا شدتن و مدتن و عدتن. حالا منم میخوام زکاتم ده که مسکین و فقیرم. حالا مصرع بعد، بیت بعد. چو طفلان تا کی زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم. چو طفلان تا کی ای زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد و شیرم. بچه ها رو دیدید الان مثلا توی همین جلسه ما، اگر یک عزیز خردسالی همراه شماست، او این حرفا رو که براش مشکله، شما میگی شکاکو میخوای؟ یا بابا جون برات آوردم. اسباب بازی میخوای؟ غذا میخوای؟ او رو سرگرم میکنی. میگه اگر جنات تجریم تحت الانهار، این سیب و شهد و شیر است، مال بچه هاست. و رضوان من الله اکبر ذالک هو فوز العظیم. لذا نصاب حسن در حد کمال است. زکاتم ته که مسکین، من اونو میخوام، یعنی قرب صفاتی رو میخوام. چو طفلان تا کی زاهد فریبی به سیب بوستان و شهد شیرم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. مقام فنا. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. چنان عظمت او منو گرفته که اصلا من اینجا مطرح نیست، همش اوست. قدح پر کن که من در دولت عشق، این جام دل ما را از شراب طهور عشقت و سقاهم شرابن طهورا. قدح پر کن که من در دولت عشق، جوانبخت جهانم گرچه پیرم. عمرم رفت، پیر شدم، گرچه دیگه محاسفید شد، اما عشق تو در همین سن جوانبختم کرده. لذا حالا آمادگی دارم که این قدحمو از شراب عشق خودت و سقاهم شرابن طهورا پر کنیم. قراری بستم با می فروشان که روز غم بجز ساغر نگیرم. می فروش کیه؟ سر خدا که عارف کامل به کس نگفت. در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. سر خدا که عارف کامل، عارف کامل پیغمبر، سر خدا اسرار شب معراج، باده فروش ساقی کوثر امیرالمومنین. این در اون حدیث میگه وقتی شب معراج پیغمبر از معراج برگشت، امیرالمومنین خدمتشون رسیدن، عرض کردن یا رسول الله من بگم چه خبر بود یا شما میفرمایید؟ سر خدا که عارف کامل به کس نگفت، در حیرتم که باده فروش از کجا شنید. باده فروش ساقی کوثر رو میگن، این باده شراب طهور رو میگن. فصل بحث کردیم. قراری بستم با می فروشان، من با ولایت تامه علوی این قرار رو بستم که روز غم نگفتن که کسی اومد خدمت امیرالمومنین گفت یا علی شیعه تو شدم، فرمود خودتو برای بلا آماده کن. دارون بالبلاء محرور. قراری بستم با می فروشان که روز غم به جز ساغر نگیرم. حالا اگه مبتلام کردی بازم از همون بخوام. ممکنه یکی بگه که آقا این که باعث ابتلا شد. میگه باشه باشه، حالا اجازه بدید بیام اینجا بعضی هاشو حضم میکنم. در این قوغا که کس کس را نپرسد، اشاره به آیه شریفه فعضا نفخ فی الصور فلا انصاب بینهم یوم اذن. وقتی نفخ صور میشه، قیامت میشه، انقدر اوضاع اونجا حساسه، کسی از کسی به خودش حق سوال نمیده، کسی کسی رو نمیشناسه، کسی از کسی به خودش حق سوال نمیده. در این قوغا که کس کس را نپرسد، کسی به خودش حق نمیده سراغ کسی بره از او چیزی سوال کنه. من از پیر مغان منت پذیرم، شفاعت امیرالمؤمنین، چون با او قرار بستم اگه غمم شد ساغر او رو بگیرم. حالا که اینه در اون روز اگر کسی نباشه، لذا امیرالمؤمنین است که به فریاد ما میرسه، از او کمک میگیرم. خوشا آندم که از استقنای مستی فراغت باشد از شاه و وزیرم. استقنای مستی، استقنا بی‌نیازی، وقتی مست ولای اون باده فروشان عشق حضرت حق شدم، دیگه فراغت باشد از شاه، با شاه و وزیر کاری ندارم. ما اونی که باید پیدا میکردم پیدا کردم. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید سفیرم. اشاره به چیه؟ یا آیت هم نفس المطمئنه، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت در این دامگه چه افتاد است. من آن مرغم که هر شام و سحرگاه ز بام عرش می آید سفیرم، چو حافظ گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند حقیر. چو حافظ گنج او در سینه دارم، اگرچه مدعی بیند حقیرم. به زبان خیلی خیلی عامیانه گفتن گنج تو را ویرانه ام، شمع تو را پروانه ام، عشق تو را دیوانه ام، جانم علی جانم علی. اگر شراب عشق الهی میخوایم، ساقیشو خدا علی قرار داده سلام الله علیه. جز دست به دامن علی و آل علی، در این وادی خطرناک که باید فرار به سوی او بکنیم، پناهگاه دیگه ای نداریم. حالا اینا بحثایی است که انشالله اگر عمری بود در ادامش عرض میکنم. خدایا تو رو به جان علی، به قلب علی، به روح علی، به عشق علی، به کف علی فاطمه زهرا سلام الله علیه، به عاشقان علی، به یاران علی، به علی دوستان واقعی قسمت میدهیم دل ما را از عشق و حب خودت و عاملین حقیقی قرب خودت پر بگردان. خدایا فهم دقیق معارف دینیت به ما عنایت بفرما. خدایا توفیق عمل به اون معرفت به ما عنایت بفرما. خدایا از جهل و کجفهمی و بدفهمی نجاتمون بده. خدایا قدرت پاک کردن آینه دل و سینه گدازنده و عشق سوزنده مسیرت به ما عنایت بفرما. خدایا وجود مقدس امام زمان را از ما راضی و خوشنود بگردان. توفیقات ما را در سایه عنایت اون حضرت روز افزون بفرما. فرج اون حضرت به عنایت خاصه خودت امضا بفرما. توفیق خدمتگزاری آستان مقدسش به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.